در بین عرب و عجم این توطئه متاسفانه الان در بعضی از کشورها به عنوان یک نقشه راه آمریکا قابل استفاده است، که اینجا باید هوشیاری نخبگانی که در کنگره هستن در برگشت به کشورها به این نکته باید بسیار تفصیل کنند. به نکته آخرین اینه که ایشان به عنوان ولیعهد مسلمین جهان برای نخبگان جهان اسلامی تبیین میکنن که ما امیدواریم با این جهان اسلام. این خیلی نکته‌ایه که وقتی که نخبه که در دومین کشور هست دقیقا اطلاع پیدا بکنه که در یک برداشت کلی اون چیزی که مهم است پیشرفت اسلامه در مقابل استکبار و مجموعه شیعیان و دوستانان اهل بیت به اهل سنت مثلا بسیار نقش آفرینی بزرگتر در جهان اسلام داشته باشن، که انشاءالله این مقدمه تمدن اسلامی نوینه که مقدمه ظهور مکتب جهانی از مهدی است، که انشاءالله او پیروزی نهایی در محور مقاومت و همدلی و وحدت ملت‌های مسلمان.
بله خب حاج آقا، شما به او خط فاصله که وجود داشته و دنیای استکبار روش کار میکنه اشاره کردین که در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی هم وجود داشت، که یک بخشش در واقع بحث شیعه و سنی بود که در دنیای اسلام روش دارن کار میکنن، خصوصا با حمایت از کسایی که به شکل افراطی دارن در دنیای اسلام عمل میکنن، مثل داعش از یک طرف که دنیای استکبار سعی میکنه اینا رو به عنوان نماینده اهل سنت معرفی بکنه، و این طرف در طیف شیعه هم به هر حال افرادی هستن که بسیار افراطی ان و اینها هم به عنوان نماینده شیعه معرفی میشن و همین مسئله باعث مشکلات جدی میشه. در این ارتباط صحبت بفرمایید و اینکه چقدر نخبگانی که در کنگره مجمع جهانی اهل بیت حضور پیدا کردن و در سالهای گذشته هم به هر حال حضور پیدا کردن چقدر میتونن در این زمینه نقش داشته باشن و چه کارهایی میتونن انجام بدن؟
نخبگانی که در هفتمین کنگره حضور داشتن از کشورهای متعدد اسلامی، نگاه اول بعد همون نگاه شیخ محمود شنتود، آیت الله بروجردی و حضرت امام باشه، که نگاه تقریبیه. این بله. نگاه در مقابل نگاه تکفیریه. بله. چیزی که استکبار و کشورهای عربی دنبال از در داخل افغانستان کشورها خیلی از کشورهای اسلامی هستن، ایجاد نفاق و همون خط فاصل بین اقوام، بین زبانها، بین نژادها، بین مذاهب، اونها دنبال ازی هستن که با این ایجاد فاصله بتونن اون دیدگاه تکفیر رو ایجاد بکنن. یعنی شیعه در نزد اهل سنت، در اهل سنت در نزد شیعه، انفجارهایی که در کل افغانستان در داخل مساجد صورت میگیره، خب اینا همه نقشه برحال داعش و عمال استکباری هستن. یکی رهبری به تمام نخبگان اشاره میکنن بحث داعش و آمریکا از ایران عصبانی هست و منوان دخالت مطرح میکنه، این بحثی است که واقعا داعش خط فکری برحال تکفیره. بله. و برحال نسبت به ملت و مسلمان، نسبت به کشورهای اسلامی و حتی حاکمیتهای اسلامی، اینا برحال اونها و القاعده به دیگران اینا کفر میدن و حتی ارتش از اونها نسبت به ارتش اونها برحال اونها به چون عامل بر حال دست توغوت میگنن در مقابل اسن مقابل میگن. لذا این نکته در نخبگان خیلی خیلی مهمه که ما راه نجات ملت‌های مسلمان در راستای تقریب و اهل سنت میتونن در این نقش در باب تقریب نسبت به اهل تشیع و اهل شیعه، نسبت به اهل سنت به شیعیان در بین هم دیگر و اهل سنت در بین هم دیگر. و این نمیشه مگر افراد و تفرید از این مسیر برداشته بشه. چیزی که برحال امت واحده خط متوسطه و ما توجه کنیم به مشترکات و هیچ گابو تفاوت هایی که خیلی مهم نیست یا اگر مهم هم هست خیلی قابل الان توجه نیست. مشترکات به حد زیاده که اگر ما به مشترکات تخریب نگاه بکنیم و در یک صفحه واحد در مقال دشمن بسیم، این راه نجات به پیروزیه. به این درس است که نخبگان و میتونن از این برنامه داشته باشن و اونا یک راه کار در بین کشور اسلامی پیاده کنن.
بله بسیار سپاسگزاریم آقا از شما، با شما خدا حافظ میکنیم.
تشکر از شما.
سلامت باشید. خدا گفتگوی بود با جناب آقای محمد سعید رضازاده، استاد حوزه و دانشگاه. انفجار خونین در مسجد جامع گازرگاه هرات که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت واکنش های زیادی را به دنبال داشت. میدونید که ظهر دیروز مسجد جامع گازرگاه در هرات شاهد انفجار خونین بود. در این انفجار عده زیادی از جمله مولوی مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد کشته شدند. بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی مقامات امنیتی هرات، این انفجار که گروه تروریستی داعش مسئولیتش را بر عهده گرفت، همزمان با برگزاری نماز جمعه رخ داده. این حمله واکنش‌هایی را در داخل و خارج از افغانستان به دنبال داشت. جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه اروپا، دبیرکل سازمان ملل متحد، یوناما و شماری از کشورهای دیگر این حمله تروریستی را محکوم کرده و او را جنایت علیه بشریت خواندند. همچنین طالبان ضمن محکوم کردن این حمله اعلام کرد که انتقام خون انصاری را می‌گیرند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی صلح هم این حمله را جنایت و ضد ارزش‌های ملی و اسلامی خواندند. کاربران اجتماعی هم واکنش نشان داده، خواهان تأمین امنیت مساجد، اماکن مذهبی و علما شدند تا دشمنان دین و وطن نتوانند علما را هدف قرار بدهند. شورای علمای شیعه ولایت هرات با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به مسجد گازرگاه ای ولایت، خواستار پیگیری و بازداشت عاملان اصلی این حمله شدند. این شورا با صدور بیانیه‌ای گفته تروریستان با انجام چنین اشتباهاتی در پی ایجاد تفرقه در بین امت اسلامی هستند و فراموش کردند که ملت مسلمان افغانستان یک پارچه و متحد میباشند و هرگز به اهدافشان نخواهند رسید. شورای علمای شیعه هرات در پیوند با حمله تروریستی گازرگاه شریف گفته که بار دیگر دست استکبار جهانی و دشمنان اسلام از آستین انتحار و انفجار گروهک تروریستی داعش بیرون آمد و جنایت بزرگی را در شهر هرات رقم زد. در این بیانیه همچنان آمده که حادثه دردناک انفجار در مسجد جامع گازرگاه شریف که ده ها تن از مردم شریف هرات را به خاک و خون کشید، قلوب همه مردم را جریحه‌دار ساخت. در ادامه بیانیه آمده که اقشار مختلف جامعه با هماهنگی و همفکری به صورت برادروار در کنار هم قرار گرفته و با نیروهای امنیتی با منظور مقابله با این گونه تهدیدات همکاری همه جانبه نمایند. در همین حال ریاست استخبارات ولایت هرات اعلام کرد که 4 نفر از طراحان حمله به مولوی انصاری از گروه داعش دیشب بازداشت شدند. خب من ساعت قبل ارتباطی داشتم با دکتر سید جواد وحیدی، رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات و عضو شورای علمای شیعه ولایت هرات، و در ارتباط با موضع گیری جامعه روحانیت امامیه هرات از آقای وحیدی پرسیدم. این صحبت ها رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر شما و شنوندگان عزیز رادیو دری. بله، دیروز این اتفاق قبل از نماز جمعه هرات در منطقه گازرگاه شریف که محل دفن خواجه عبدالله انصاری هست و نماز جمعه با شکوه اونجا داشت اتفاق افتاد، البته قبل از نماز جمعه، و منجر به کشته شدن خطیب این نماز جمعه و تعدادی از مردم در این منطقه شد. این اعمال را، یعنی حمله به مساجد، مراکز دینی، نمازها و مراکز آموزشی در هر نقطه‌ای که باشد، برای هر گروهی که باشد، از نگاه ما محکوم هست و این را یک خطر جدی برای صلح و ثبات و همگرایی در کشور می‌دانیم. و این پدیده شوم ترور و حمله به مراکز و مساجد که چند وقتی هست در کشور ما رواج پیدا کرده است، از ناحیه گروه‌های تکفیری که وابسته به مستکبران و کشورهای خارجی هستند و از ناحیه اونها تنظیم می‌شوند، خطر جدی است که با پشتیبانی احیانا مسائل دینی هم صورت می‌گیره. عملیات دیروز که منجر به کشته شدن تعدادی از مردم شریف هرات شد و نمازگزاران این منطقه، زنگ خوشداری هست برای کسانی که احیانا گاهی ممکن است از این گروه های تکفیری به نحوی در جاهای دیگری حمایت میکنند. این خطر جغرافیا و مرز نمیشناسه و مذهب هم نمیشناسه. گروه های تکفیری در افغانستان و جاهای دیگه نشان دادن که همه مسلمان ها مورد هدف اونها هست. شاید هستیم در همین دوره بعد از تغییر نظام در افغانستان، در نقاط مختلف کشور، در کابل، در جلال آباد، علمای با گرایش های مختلف، مساجد و مراکز آموزشی دینی با گرایش های مختلف و تفکرات مختلف مورد هدف این گروه ها بودند. از علمای سلفی که مورد هدف قرار گرفتند، از علمای صوفی و حلقات صوفیه در افغانستان که مورد حمله قرار گرفتند، مراکز شیعی مربوط به اهل تشیع در نقاط مختلف کشور. بنابراین گروه های تکفیری با عملکرد خود نشان دادند که هیچ مذهب و هیچ جغرافیا و هیچ تفکری برایشان مهم نیست. اهدافی که برای اونها دستور داده میشه در جهت بی‌ثبات کردن و ایجاد اختلاف و تفرقه در جهان اسلام و بین امت اسلامی و در کشور اسلامی افغانستان، با این اهداف عملیات های خود را انجام میدن. جامعه روحانیت امامی هرات اصل این عملیات های کور ترور رو و حمله به مراکز دینی در هر جایی که اتفاق افتاده از نگاه ما محکوم هست. ممکن بود که خدای نخواسته از این عملیات هایی که صورت میگیره، مخصوصا از عملی که دیروز اتفاق افتاد و در گازرگاه شریف افرادی سوء استفاده بکنن، دعوت جامعه روحانیت از همه مردم با فرهنگ هرات این بود که همگرایی خود را حفظ کنن. الحمدلله گزارش هایی که از شهر هرات رسیده است در دیروز نسبت به خون رسانی و اهدای خون به مجروحان این حادثه در شفاخانه هرات، تعداد زیادی از جوانان اهل تشیع و جوانان اهل سنت در کنار هم حضور پیدا کرده بودند و توطئه‌های احتمالی دشمن را در ایجاد تفرقه بین ملت افغانستان و شهروندان شهر هرات الحمدلله خونسا کردن. تأکید ما بر همگرایی و حفظ وحدت و دوری از اختلاف و تفرقه بود در این بیانیه که صادر شد.
حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی بود، رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات و عضو شورای علمای شیعه ولایت هرات. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. منابع خبری از کشته شدن معاون ریاست حفاظت رجال برجسته دولت موقت طالبان بر اثر یک انفجار خبر میدن. منابع خبری از وقوع سه انفجار قوی در کارته 4 شهر کابل خبر داده و میگن که صدای انفجارها مانند موشکهای قدرتمند بود. منابع افزودن در این رویداد حاجی احمد معاون ریاست حفاظت رجال برجسته طالبان به همراه 5 نفر از نیروهاش کشته شد. با گفته برخی منابع حاجی احمد هنگامی که در حال رفتن به سوی خانش بود توسط هواپیمای بدون سرنشین هدف قرار گرفت. طالبان تا کنون واکنشی در این باره نداشتم. امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان از کشورهای جهان خواست تا مردم افغانستان در این شرایط یاری کنند. وی که در کنفرانس درخواست کمک‌های خارجی و آسیب دیدگان آفات‌های طبیعی اخیر افغانستان صحبت می‌کرد گفت این نشست را به خاطر جلب کمک و همکاری با مردم خود دایر نموده ایم. دولت‌های جهان نباید مسائل سیاسی و بشری را در یک ردیف قرار بدن. در این کنفرانس نمایندگان جامعه جهانی و برخی از کشورهای همسایه همچون جمهوری اسلامی ایران هم شرکت داشتند. همکارم زهرا سلطانی از کابل در همین زمینه گزارش فرستاده که با هم می‌شنویم.
در کنفرانس جمع‌آوری کمک‌های مربوط به حوادث طبیعی در افغانستان، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان، از جامعه جهانی خواسته است برای آسیب دیدگان حوادث طبیعی اخیر در افغانستان کمک کنند. آقای متقی تأکید کرده است ایالات متحده آمریکا باید دارایی‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کند و همچنان گفته حکومت موقت طالبان در شفافیت روند کمک‌های بشردوستانه از سوی جامعه جهانی برای آسیب دیدگان همکاری خواهند کرد.
زموج حکومت نویدی او په یو کال کې لاهغه کچته نه رسیدلې چې دغه سخنوري او پیخو بار په یوازې ځان اوچت کړي. له دې عمله نړیوالې ټولنې او نړیوالو خیریه بنسټونو څخه هیله لرو چې په دې سخت وخت کې زموږ د آفت د پولي ولس لاسنیوی وکړي. د اسلامي عمارت ټول ارګانونه په خپلو اړونده برخو کې هر راز همکاري ته آماده دي چې هم د حکومت له لوري او هم د خیریه بنسټونو او همکارو هیوادونو له لوري کیدونکو مرستو په رسولو شفافیت او هر راز تسهیل کې پوره پوره همکاری وکړي.
شرف الدین مسلم معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی هم از جامعه جهانی خواسته تا کمک‌های خود را با قربانیان حوادث طبیعی افزایش دهند و گفته است اکنون نیازمندی افغان‌ها به غذا، خدمات صحی، سرپناه بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است.
لکه څنګه چې اولی کمک هم بسنه نه کړي او ته ضرورت ده دویم قدم یې ډیر مهم دی چې هغه د دغه سلاف ځپلو د کورو د جوړولو کې سره همکار اوسي چې ځکه چې دا بیا هم ژمی دی د خپل کورو څخه د باندې په خیمو کې ګزاره کوي چې هغه څه زموږ مربوطه ادارو خپل کومکونه کړي دي سرپناه یې ورکړې ده اولیه او همدغه مربوطه موسساتو هم همکاري کړي دي خو ورته چې ژمی نږدې دی را روان دي دا موسم نو په دغه خیمو کې په دغه اولیه کومک چې کوم سرپناه ورکول شوې ده چې خیمې دي په دغه واقعیان چې ګزاره نشي کېدلی نو که د کورو په جوړولو کې د سیلاب ځپلو سره هم خپله همکاري ته دوام ورکړي ښه به وي.
در این کنفرانس نمایندگان اتحادیه اروپا، سازمان جهانی غذا نیز برای تداوم کمک‌های بشردوستانه برای آسیب دیدگان تاکید کردند. همچنان کشورهای منطقه و همسایه از جمله نمایندگان روسیه و جمهوری اسلامی ایران حمایتشان را از آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر اعلام کردند. نماینده جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس علاوه بر اعلام حمایت از آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر برای رفع بحران‌های اقتصادی موجود در افغانستان تاکید بر آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان کرده است.
مایلم به نمایندگی از دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران مراتب غمشریکی، تسلیت و همدردی خود را با مردم عزیز افغانستان در حوادث و بلایای اخیر ابراز نمایم. مردم ایران و افغانستان از یک پیکر هستند. در اینجا به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران درخواست رفع انسداد تمامی دارایی های ملت مظلوم افغانستان رو داریم از جانب آنهایی که قبلا این کشور رو اشغال کرده بودند. ما اشغالگران رو مسئول تمامی مشکلات افغانستان در گذشته و زمان حال می دانیم و از جامعه جهانی می خواهیم که برای آزادی اموال مسدود شده ملت مظلوم افغانستان فشارهای لازم رو وارد بیارن و اقدامات لازم رو انجام بدن. در این شرایط سخت مردم مظلوم افغانستان بیش از هر زمان دیگه نیاز به دارایی خودشون دارن که این دارایی ها به ناحق مسدود شده. در اینجا مایلم یادآوری نمایم کمک های جمهوری اسلامی ایران به زلزله زدگان اخیر در ولایت خوست که از طرف هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در بیشترین توان و ظرفیت خودشون این کمک ها در واقع ارائه شد. پس از زمین لرزه خوست خط هوایی مستقیم بین فرودگاه های ایران و فرودگاه خوست برای کمک رسانی به آسیب دیدگان از زلزله انجام گرفت. ایران طی 43 سال گذشته با وجود آن که گرفتار جنگ 8 ساله بوده و با وجود آن که 43 سال هست سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های ظالم دنیا رو تحمل می‌کنه همواره در کنار مردم افغانستان بوده. ما در گذشته کنار مردم افغانستان بودیم، الان هم هستیم و در آینده هم خواهیم بود.
نماینده روسیه هم علاوه بر اعلام حمایت از آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر خواهان کمک‌های بیشتر برای آسیب دیدگان شده است.
صمیمانه به همه مردم افغانستان تسلیت می‌گویم و به همه زخمیان در نتیجه سیلاب‌ها و زلزله‌ها شفای هرچه زودتر آرزو می‌کنم. با در نظر داشت این حوادث فاجعه‌آمیز روسیه هم کنار نمانده و از آغاز سال جاری میلادی کشور ما به افغانستان تخمیناً 57 تن کمک بشر دوستانه رسیده. این محموله شامل دارو، بندش ها، مواد خوراکی، خیمه ها و پتوها. و از خاطر ما امیدواریم که همکاری همه جامعه جهانی به افغانستان در همه عرصه‌هایی که امروز ذکر شده بود ادامه می‌یابد و برای بهبود اوضاع قانونی افغانستان می‌باشد.
در این کنفرانس همچنان مسئولان صحت عامه حکومت موقت طالبان هم از جامعه جهانی خواسته است که کمک‌های سیهشان را برای آسیب دیدگان افزایش دهد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
از کابل بریم به ننگرهار. گزارش داریم از محمد آصف شینواری در ارتباط با تطبیق واکسین در ننگرهار.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. کمپین تطبیق واکسین بیماری سرخکان در ولایت ننگرهار آغاز گردید. به گفته مسئولان در این کمپین که در 4 ولسوالی صورت خواهد گرفت 6 روز ادامه خواهد داشت. نقیب الله رحیمی سخنگوی ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار میگوید که در سال روان میلادی در ولایت ننگرهار 6572 واقعیت مثبت بیماری سرخکان در بین کودکان ثبت و رجستر شده که تا اکنون به گفته موصوف 41 تن از کودکان در نتیجه این بیماری جان باخته است. سخنگوی ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار گفت که قبلا برای جلوگیری این بیماری در شهر جلال آباد و ولسوالی های بهسود و پچیراگام ولایت ننگرهار کمپین تطبیق واکسین بیماری سرخکان صورت گرفته، اما به نسبت شدت و بیشتر بودن واقعات در 4 ولسوالی دیگر ولایت ننگرهار، ولسوالی حصارک غلجایی، ولسوالی لالپور، ولسوالی چپرهار و همچنان ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار، این کمپاین آغاز شد که به گونه رضاکارانه به پیش برده می شود و به مدت 6 روز ادامه خواهد داشت. آقای رحیمی افزود که در این دوران از کمپاین تطبیق واکسین بیماری سرخکان 72,000 کودک واجد شرایط واکسین خواهد شد. به گفته موصوف با آن هم که اکنون واقعیت مثبت بیماری سرخکان در بین کودکان کاهش یافته است، اما بعد از با پایان رسیدن این کمپاین در نظر است که در تمام ولسوالی های ولایت ننگرهار یک کمپاین سراسری تطبیق واکسین بیماری سرخکان صورت گیرد. به گفته موصوف در کنار راه اندازی این کمپاین در تمامی مراکز صحی ولایت ننگرهار واکسین بیماری سرخکان وجود دارد که تمام خانواده هایی که کودکان واجد شرایط دارند می توانند به این مراکز صحی مراجعه نموده و واکسین را به کودکانشان تطبیق نماید. با گفته سخنگوی رئیس صحت عامه ننگرهار در کنار تطبیق واکسین همچنان به خانواده ها از سوی رضاکاران ریاست صحت عامه ننگرهار آگاهی امانیز داده می شود تا بتوانند در جلوگیری از این بیماری و سایر بیماری هایی که زندگی کودکان را تهدید می کند و همچنان حفظ و نگهداری حفظ الصحه آگاهی امانیز به خانواده ها داده می شود. این کمپاین در حال در ولایت ننگرهار را اندازی می شود که نگرانی های از بابت بیماری سرخکان در خانواده ها بیشتر شده بود، اما در کنار این بیماری، بیماری سوء تغذیه و همچنان بیماری کولرا کودکان ولایت ننگرهار را تهدید به مرگ می کند. از سوی دیگر سوء تغذیه یکی از بیماری های است که در حال حاضر دامنگیر کودکان افغان شده و با بلند رفتن نرخ اقلام، بیکاری و وضعیت ناگوار خانواده ها نگرانی افزایش بیماری سوء تغذیه در بین کودکان وجود دارد که سازمان ملل متحد نیز در این خصوص ابراز نگرانی کرده و خواستار کمک های بیشتری با مردم افغانستان، بخصوص کمک های مواد غذایی از جامعه جهانی نموده است.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این مجموعه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در 14 گذشته برای ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی سخن میگوییم. در برنامه قبل درباره مهمترین تحولات فرهنگی و هنری و مهمترین آنها سینما و تئاتر صحبت کردیم. در این برنامه می‌خواهیم درباره وضعیت کتاب و نشر پس از پیروزی انقلاب اسلامی صحبت کنیم. صنعت چاپ در ایران خدمتی 200 ساله دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چاپ و نشر کتاب یک جهش ویژه بیش از همه تاریخ 200 ساله چاپ در ایران داشته است. انقلاب اسلامی زمینه‌های تحول چشمگیری در محتوای ارزشی کتاب‌ها و افزایش شمارگان آنها به وجود آورد. طوفان انقلاب اسلامی سیل خروشان در ادبیات پدید آورد و آن را به ادبیات پویا، ادبیات فریادگر و ادبیات مقاومت مبدل ساخت. امام خمینی رحمت الله علیه در این زمینه فرمودند: اهمیت انتشارات مثل اهمیت خون‌هایی است که در جبهه‌ها ریخته می‌شود. اگرچه بسیار ارزشمند و سازنده است، لکن قلم‌ها بیشتر می‌تواند سازنده باشند و اصولاً شهدا را قلم‌ها می‌سازند و قلم‌ها هستند که شهید پرورند. از سال 1941 تا 1978 میلادی تعداد 52706 عنوان کتاب در ایران چاپ شده است و پس از انقلاب تا کنون 1,100,000 عنوان به چاپ رسیده است. در تیراژ کتاب سالانه افزایش 136 برابری در مقایسه با قبل از انقلاب اسلامی داشته ایم. از 1,000,000 نسخه در سال 1978 به 136 میلیون نسخه در سال 2016 رسیده است.
در سال 1977، یک سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، 1500 عنوان کتاب در کتابخانه ها موجود بود، اما در سال 2017 این آمار به 107,000 عنوان رسید. قبل از انقلاب اصلا نمایشگاه کتاب نبود. بعد از انقلاب اسلامی در سطح ملی و بین المللی و استانی نمایشگاه کتاب برگزار می شود. به برکت انقلاب ایران موفق به برگزاری 29 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، برگزاری 320 نمایشگاه استانی، برگزاری 24 دوره نمایشگاه قرآنی، برگزاری 24 دوره هفته کتاب، حضور در 100 نمایشگاه بین المللی کتاب خارجی و چاپ سالیانه 70,000 عنوان کتاب در سالهای اخیر شده است. اهمیت انقلاب اسلامی به کتاب در تأسیس خبرگزاری کتاب، برگزاری نمایشگاه کتاب، خانه کتاب و غیره است. برگزاری نمایشگاه کتاب 12 عنوان جایزه ملی کتاب و راه اندازی خبرگزاری کتاب از پدیده‌های اختصاصی پس از انقلاب است.
باغ کتاب تهران بزرگترین پروژه فرهنگی در ایران و بزرگترین بازار کتاب در جهان است. این مرکز با مساحت 70,000 متر مربع نه تنها مکان خرید کتاب است، بلکه یک مرکز فرهنگی برای کسانی است که مایل به مطالعه و ارتباط با دیگر خوانندگان هستند. باغ کتاب تهران طیف وسیعی از امکانات فرهنگی را برای بازدید کنندگان فراهم می کند. از مرکز علمی کودکان تا اتاقهای اکتشاف فقط گوشه ای از امکانات موجود برای بازدید کنندگان است، تا از این مکان فرهنگی لذت ببرند.
نشریه نیوزویک در گزارشی درباره افتتاح بزرگترین نمایشگاه و فروشگاه دائمی کتاب در تهران آورده است. مقامات ایران باغ کتاب تهران، مجموعه عظیم فرهنگی که آن را بزرگترین کتاب فروشی جهان می نامند، افتتاح کردند. مجموعه‌ای که مجموعه‌های متعددی از جمله سالن تئاتر، سالن علم، کلاس درس، رستوران و غیره را شامل می شود. همچنین نیوزویک افزوده است، تعداد کتاب هایی که در این مجموعه عظیم گردآوری شده بر اساس این گزارش، طی چند ماه گذشته تنها برای کودکان بیش از 400,000 جلد کتاب بوده است. نیوزویک به این نکته نیز اشاره کرده است که پیش از افتتاح باغ کتاب تهران، کتاب فروشی مشهور بارنز اند نوبل امریکا عنوان بزرگترین کتاب فروشی جهان را در کتاب رکوردهای گینس به خود اختصاص داده بود. حالا با افتتاح باغ کتاب تهران، افتخار بزرگترین کتاب فروشی جهان را از نیویورک به تهران منتقل کرد. از دیگر تحولات در حوزه کتاب و نشر پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ظهور نویسندگان و ناشران زن است. قبل از انقلاب تعداد نویسندگان و ناشران زن به اندازه انگشتان دست هم نبود. امروزه 7300 نویسنده و 70 ناشر زن از پدیده‌های انقلاب اسلامی است. تحولات بزرگ در حوزه کتاب و نشر در پی تحولاتی بود که در حوزه آموزش و تعلیم و تربیت اتفاق افتاد. انقلاب اسلامی ایران را با اکثریت جمعیت بی‌سواد به رتبه 16 علمی در جهان رساند. در طول 40 سال پس از انقلاب روزی 10 مدرسه و 50 کلاس درس احداث شده است. پیش از انقلاب 40% از کودکان واجب التعلیم اصلا مدرسه نمی رفتند. پیش از انقلاب دو سوم زنان حتی توانایی نوشتن اسم خودشان را نداشتند. امروزه 86% زنان سواد دوره ابتدایی را دارند. انقلاب اسلامی عدالت آموزشی را در خصوص زنان، محرومان و مناطق دوردست برقرار کرد. پس از انقلاب اسلامی سهم دانش آموزان فنی از 23% به 40% رسیده است و تعداد هنرستان ها هم 12 برابر شده است. پیش از انقلاب اسلامی ایران هیچ رتبه المپیادی در جهان نداشت، ولی اینک همیشه مدال‌آور و از رتبه های برتر دنیاست. از لحاظ سرعت رشد تحصیلات و از نظر سالهای تحصیل مورد انتظار در دنیا ایران رتبه ششم را دارد. قبل از انقلاب ایران 27 دانشگاه داشت. امروزه تعداد دانشگاه های ایران به 660 دانشگاه رسیده است. ظرفیت دانشگاه ایران 32 برابر شد و از 150 هزار دانشجو به ظرفیت حدود 5 میلیون دانشجو رسید. اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 23 برابر و از 4 هزار نفر به 90 هزار نفر افزایش یافته است. همزمان با توسعه علم و دانش در ایران، در حوزه مطبوعات و رسانه‌ها نیز اتفاقات بزرگی در ایران افتاد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی در ایران در ابعاد و شکل‌های متفاوتی حیات پیدا کرد. قبل از انقلاب اسلامی، با توجه به فضای خفقان و نظام استبدادی، چیزی به عنوان رسانه مستقل وجود نداشت و آن تعداد محدود رسانه‌ها نیز در خدمت نظام استبدادی محمد رضا پهلوی بود. رسانه‌ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در انواع متفاوت آن در ایران گسترش یافتند و نقش مؤثری در آگاهی بخشی و مشارکت سیاسی مردم ایران دارند. یکی از علل پایداری انقلاب اسلامی در برابر دشوارترین توطئه‌های اقتصادی، مساعدت‌های معیشتی مردم نسبت به یکدیگر بوده است. همراهی مردم ایران در کمک به طبقات محروم و فقیر مثال زدنی است. بخش مهمی از این مساعدت و همیاری مردم به اقشار ضعیف جامعه ناشی از آگاهی بخشی رسانه‌ها و اعتماد مردم به رسانه‌های مستقل ایران است. مشارکت همدلانه مردم در حوادث و مواقع بحرانی کم نظیر است. تمام نهادهای انقلاب ریشه‌های مستحکم مردمی دارند. شکلگیری نهادهای انقلاب حاصل احساس مسئولیت مردم نسبت به سرنوشت انقلاب است. انقلاب ایران انقلابی با دستهای خالی ولی برخوردار از بدنه اجتماعی کم نظیر بود. غلبه بر حکومت پهلوی مسلح و مورد حمایت آمریکا جز با مشارکت تمام عیار مردم میسر نبود. انقلاب اسلامی حاصل چیرگی اراده یکپارچه مردم بر خشونت و سرکوبگری حکومت پهلوی بود. انقلاب ایران تجلیگاه هضم شدن اراده یک ملت در یک شخص و آن امام خمینی رحمت الله علیه بود. 43 سال حضور مستمر و فزاینده مردم در راهپیمایی‌های سالیانه انقلاب در دنیا نظیر ندارد. استمرار حضور مردم در راهپیمایی‌های سالیانه انقلاب عمق باور آنها به انقلاب را نشان می دهد. همراهان گرامی، به پایان برنامه این هفته آینده روشن رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره هایی است که می توانید از طریق پیام کوتاه با برنامه خودتان در ارتباط باشید. آدرس سایت رادیو parstoday.com/dari است. تا یک برنامه دیگر و فرصت دیگری که در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، همه ایتان را به خالق مهربان می‌سپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام و مهمانان شرکت کننده در هفتمین کنگره این مجمع گفتند که جمهوری اسلامی با الهام از اهل بیت اژدهای هفت سر استکبار را عقب راند و پیشرفت کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در این دیدار عظمت و محبوبیت اهل بیت را در دنیای اسلام بی‌نظیر خواندند و تاکید کردند که جمهوری اسلامی با عنوان پرچم برافراشته اهل بیت در مقابل نظام سلطه معتقد است که در دنیای اسلام هیچ خط فاصل مذهبی، قومی، فرقه‌ای و نژادی حقیقی نیست و تنها خط فاصل برجسته و حقیقی مرزبندی میان دنیای اسلام با جبهه کفر و استکبار جهانی است. حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند که امروز جمهوری اسلامی به عنوان یک الگو و واقعیت زنده توانسته در مقابل انواع دشمنی ها و حملات تاب‌آوری نشان دهد و آن نهال تازه روییده را به درختی کهن تبدیل کند. البته مقصود از الگو بودن الگوگیری از ساختار سیاسی نیست، بلکه تمسک به اصول و مبانی امام خمینی رحمت الله علیه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی تشویق ملت‌های دیگر به ایستادگی در مقابل زورگویی‌ها را از علل عصبانیت نظام سلطه و دشمنی آنها دانستند و گفتند خونسا کردن نقشه‌های جنایتکارانه آمریکا در کشورهای مختلف که یک نمونه آن داعش بود، باعث تبلیغات متراکم ایران حراسی و شیعه حراسی و متهم کردن ایران به دخالت در کشورهای دیگر شده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تاکید بر این که جمهوری اسلامی دخالتی در کشورهای دیگر ندارد، اتهام زنی های سلطه‌گران را ناشی از عجز و ناتوانی آنها در جلوگیری از پیشرفت های چشمگیر نظام اسلامی خواندند و افزودند که البته همه باید در مقابل سیاست های استکباری هوشیار باشند و با آنها همراهی نکنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست کنونی استکبار را پررنگ کردن تفاوت‌ها و خطوط فاصل غیر واقعی در دنیای اسلام برشمردند و تصریح کردند تحریک و نقشه‌کشی برای جنگ شیعه و سنی، عرب و عجم، شیعه با شیعه و سنی با سنی که اکنون در برخی از کشورها مشاهده می‌شود، سیاست شیطان بزرگ یعنی آمریکاست که باید در مقابل آن هوشیار بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای در پایان خاطر نشان کردند که آینده دنیای اسلام آینده روشن است و مجموعه شیعه می تواند نقش‌آفرینی بزرگی در آن انجام دهد. سخنگوی حکومت موقت طالبان گفت 3 هفته پیش برای تامین امنیت آلمان طرفدار حکومت در ولایت هرات یک هیئت ریاست استخبارات را به آنجا فرستاده بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز گذشته پس از انفجار در مصلی گازرگاه هرات در اعلامیه نوشت که به دلیل تهدیدات علیه آلمان طرفدار طالبان از سوی گروه‌های مخالف، هیئتی بلندپایه از ریاست عمومی استخبارات و سایر مسئولان امنیتی طالبان را هدایت داده بودند تا امنیت آنان را تامین کند. مجاهد نوشته است که دو روز پیش یک گروه 4 نفری بر رهبری ملا عیسی فرمانده گروه مخالف طالبان در سطح ولایت هرات را که مسئول ترور انصاری بود و همچنین فردی به نام دین محمد را که مسئول ترور علمای طرفدار طالبان در غرب افغانستان بود کشتند و 3 تن دیگر از اعضای این گروه را بازداشت کردند. سخنگوی طالبان افسوده که تا قبل از ترور مولوی مجیب الرحمن انصاری در هرات حکومت به او موترهای زرهی، محافظ و اسلحه داده بود. به گفته مجاهد، مدرسه انصاری نیز تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشت و در هنگام بیرون شدن انصاری از مسجد و مدرسه‌اش تعداد محافظان بیشتر می‌شد و ساحه قبل از خروجش تحت پوشش امنیتی قرار داشت. مولوی انصاری، برادر و 3 محافظ وی دیروز در انفجاری در مصلای گازرگاه شهر هرات جان باختند. منابع امنیتی افغانستان از وقوع انفجار در یک مدرسه دینی ولسوالی نادعلی ولایت هلمند خبر دادند. در حادثه انفجار عصر امروز در یک مدرسه دینی در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند شماری کشته و زخمی شدند. هنوز جزئیات بیشتری در مورد این انفجار منتشر نشده است. معاون ریاست حفاظت رجال برجسته طالبان بر اثر انفجار کشته شد. شب گذشته بر اثر وقوع 3 انفجار قوی در کارته 4 شهر کابل، حاجی احمد معاون ریاست حفاظت رجال برجسته طالبان و همراه 5 نفر از نیروهایش کشته شد. حاجی احمد در حال رفتن به سوی خانه‌اش بود که توسط تیاره بدون سرنشین هدف قرار گرفت. طالبان تاکنون واکنشی در این باره نداشته است. طی 2 ماه گذشته بیش از 1500 نفر بر اثر حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله در افغانستان جان خود را از دست دادند. به گزارش بلومبرگ، یک مقام طالبان گفته است که 1570 نفر طی 2 ماه گذشته بر اثر وقوع حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله در افغانستان کشته و بیش از 6000 نفر نیز مصدوم شدند و 2 میلیارد دلار به زیرساخت و اموال مردم آسیب وارد شده است. این مقام دولت طالبان افسوده که سیل ناگهانی در بیش از 20 ولایت 635000 هکتار زمین کشاورزی را تخریب کرده و همچنین 35000 خانه و 4000 پنل خورشیدی به صورت جزئی یا کامل ویران شدند. افغانستان با وضعیت وخیمی مواجه بوده و نیمی از جمعیت این کشور با کمبود غذا مواجه هستند و به دنبال قطع کمک‌های خارجی، تولید ناخالص ملی در این کشور 40% کاهش یافته است. پاکستان با هماهنگی جامعه بین الملل و در توافق با کشورهای همسایه دولت موقت طالبان را به رسمیت خواهد شناخت. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل با تاکید بر این که اسلام آباد درباره به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان یک جانبه تصمیم نمیگیرد اظهار داشت. پاکستان با هماهنگی جامعه بین الملل و مشورت با کشورهای همسایه دولت موقت طالبان را به رسمیت خواهد شناخت. منصور احمد خان افسود که کلید به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان و کلید ثبات پایدار افغانستان در داخل این کشور است و هیئت حاکمه افغانستان باید به آن توجه جدی داشته باشند. سفیر پاکستان در کابل با اعلام این که پاکستان در مسائل داخلی افغانستان دخالت نمی کند تصریح کرد. تشکیل دولت فراگیر، ارائه حق آموزش، احترام به حقوق بشر و مبارزه با تروریسم از مسئولیت های دولت موقت طالبان است و طرح چنین درخواست های مداخله در مسائل داخلی افغانستان نیست. سرپرست نمایندگی دائم افغانستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی میکند. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحد در نشست مجمع عمومی این سازمان که از 29 سنبله تا 4 میزان برگزار میشود سخنرانی خواهد کرد. طالبان اوایل تسلط بر افغانستان سهیل شاهین را به عنوان نماینده خود در سازمان ملل معرفی کردند، اما سازمان ملل او را نپذیرفت. و رسانه‌های عراقی با انتشار یک سند از پیام هشدار محرمانه فرماندهی عملیات بغداد در خصوص احتمال وقوع ترورهای در پایتخت عراق و شعله‌ور شدن آتش درگیری‌ها در این کشور خبر دادند، در حالی که سرانجام پس از 2 روز درگیری خونین در عراق، سه شنبه پیش سید مقتدا صدر رهبر جریان صدر طرفداران خود را از سرکا بیرون کشید و دستور توقف تحصن و تظاهرات و درگیری را صادر کرد، آرامش در سرکای عراق برقرار شد. ناظران سیاسی بر این باورند که ممکن است با هر رویداد در صحنه سیاسی عراق بار دیگر اعتراضات خیابانی و درگیری های خونین از سر گرفته شود. در چنین فضایی که بسیاری نگران ترور برخی شخصیت‌ها و شعله‌ور شدن آتش درگیری‌ها در عراق هستند، رسانه‌های عراقی با انتشار یک سند محرمانه از سوی فرماندهی عملیات بغداد از نگرانی در این خصوص پرده برداشتند. بر اساس این سند که تاریخ آن به دیروز باز می‌گردد، فرماندهی عملیات بغداد درباره احتمال وقوع ترورهایی در داخل پایتخت از سوی گروه‌های مسلح سوار بر موترهای بدون پلیت یا پلیت‌های دستکاری شده یا موتورسایکل‌ها هشدار داده است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. حق یارتان و خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز و ارجمند، من وحیده حسینیان و اتفاق همکارانم از امروز افتخار داریم که با سری جدید برنامه رازهای زندگی در خدمت شما بزرگواران باشیم. در این برنامه با شما درباره مفهوم سبک زندگی یا لایف استایل سخن میگیم. لطفاً شنونده ما باشیم. دوستان، سبک زندگی یا لایف استایل نظامی برای زندگی است که به یک فرد، خانواده یا جامعه یا هویتی خاص اختصاص دارد. سبک زندگی را می توان مجموعه کم و بیش جامع و منسجم از عملکردهای روزمره یک فرد دانست. نوع مصرف، معاشرت، لباس پوشیدن، حرف زدن، تفریح، اوقات فراغت، آرایش ظاهری، آداب غذا خوردن، معماری شهر و بازار و منازل و امثال اینا در یک بسته کامل از سبک زندگی ما قرار دارند. این جلوه های رفتاری ظهور خارجی شخصیت ما در محیط زندگی و نشانی از عقاید، باورها، ارزش‌ها و علاقه های ماست و ترکیب اینا شخصیت فردی و اجتماعی ما را نشان میدن. سبک زندگی رفتاری برخواسته از باورها و ارزش‌ها و مبتنی بر نوع نگاه انسان به هستی است. ای که شخص زندگی خاصی را آرزو میکنه یا از زندگی خاصی به شدت نقد میکنه، نشان دهنده نظام ارزشی اوست که در انتخاب سبک زندگی بسیار تاثیرگذار هست. بنابراین سبک زندگی را نمیتوان جدا از باورها و ارزشها دانست. ظواهر زندگی و رفتارها حاصل همین باورهاست. خب در همین رابطه صحبت‌هایی از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. سبک یعنی روش، سبک یعنی شیوه، یعنی نوع. اگر ما نوع زندگیمون رو بر اساس یک شکلی تنظیم کردیم، مثلا شکل غربی میشود سبک زندگی غربی، بر اساس زندگی اسلامی میشود سبک زندگی اسلامی، بر اساس زندگی گذشتگان میشود سبک زندگی پیشینیان، بر اساس زندگی مدرن میشود سبک زندگی مدرن. پس ما به هر شکلی که زندگی خودمون رو تنظیم کنیم، اون میشه سبک، میشه روش و میشه نوع زندگی. اتفاقا در آیات و روایات اشاره های فراوانی به این سبک وجود داره. مثلا توی قرآن چگونه بخوریم، چگونه راه بریم، چگونه سخن بگوییم، چگونه با مردم برخورد کنیم، چگونه با مخالفین برخورد کنیم. اینا تمام همون سبک زندگی است. و باز تأکید میکنم در آیات و روایات تأکید شده که سبک زندگی شما، روش زندگی شما، روش دشمنانتون نباشه. اینی که در حدیث داریم لا تلبسوا لباس اعدائی، لباس دشمن رو نپوشید، ولا تطعموا طعام اعدائی، غذای دشمن رو نخورید. یعنی چی؟ یا میفرماید مسالک و روش دشمن رو نرید، از سه چیز دشمن پرهیز کنید: لباس، غذا و شیوه زندگی اونها. این مسالک اعدائی منظور همین روشه، شیوه زندگیشونه. فتکونو اعدائی، اگر شما هم با اینکه دوستید به نظر و تو جامعه خودمون زندگی میکنید، اما اگر روش زندگیتون، مسلکتون و شیوتون شیوه دشمن شد، شما هم میشید دشمن. قرآن کریم میفرماید لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، دشمن خودتون و دشمن خدا رو دوست نپندارید. اینها تمامش آیاتیست و روایاتیست که مراد و هدفش همینه که شما مواظب باشید روش زندگیتون رو بر اساس توصیه های قرآن و روایات تنظیم کنید. ما مسلمانیم، بر اساس اسلام باید تنظیم کنیم شیوه ارتباطمون رو با دیگران و شیوه زندگیمون رو.
دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان همراهی بفرمایید. از سبک زندگی یا لایف استایل صحبت میکردیم دوستان عزیز. در پدید آمدن سبک زندگی اکثر عناصر اختیاری است. اگر فردی در یک اردوگاه کار اجباری یا در اسارت و تحت فشار بیرونی مجبور به رفتار بر اساس نوع خاصی از زیستن شود، دارای سبک زندگی نیست. چرا؟ سبک زندگی باید انتخاب شود و شخص فعالانه در تعریف و چینش و معماریش بر اساس نظام اعتقادی و ارزش‌هایش مشارکت داشته باشد. البته باید بگوییم که رسانه‌ها دائما تصویرهای جدید سبک زندگی مورد نظر خودش را منتشر می‌کنند و ذهن‌ها و دل‌ها را بر انتخابش ترغیب می‌کنند. نکته قابل توجه دیگر در سبک زندگی است که سبک زندگی قابل ایجاد و تغییر پذیر هست، زیرا نوع انتخاب شخصی است که می توان آن را تغییر داد. گرچه شرایط اجتماعی ممکن است تغییر و تحول در سبک زندگی را بسیار دشوار کند، جز در دوران کودکی که هنوز شخصیت فرد شکل نگرفته، نمی توان انسانی را بدون آداب یا سبک زندگی تصور کرد. در حقیقتی را باید بگیم که هر کس آدابی برای زندگی داره. حتی اگر انسان تحت تربیت صحیح قرار نگیره، باز هم آدابی هرچند بد برای زندگی خودش داره. ما اگر شکل خاصی از زندگی را با اراده و اختیار خود انتخاب نکنیم، ناخودآگاه در قالب‌های تعیین شده در محیط و جامعه قرار میگیره. بنابراین چقدر خوب است که آگاهانه و بر اساس اختیار صورت زندگی خودمان را تعیین کنیم و اجازه ندهیم که شرایط محیطی رنگ شخصیت ما را عوض کنند و تغییر بدهند. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان اولین برنامه از سری جدید رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه با ما همراهی کردید یک جهان سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.